بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله اجمعين. محمد بارك. در تنبیه اول که بحث فعلیت شک و یقین بود، دو تا فرع رو مرحوم آخوند مطرح کردن. اون دو تا فرع یکیش این بود که شخص محدثه، بعد غافل میشه، نماز میخونه، بعد شک میکنه. گفتم خب این آدم سلام داره، این آدم استصحاب نداره، بنابراین که شک فعلی معتبر باشه استصحاب ندارد. و قاعده فراغ از آن به حضورتون که برای بعد از نماز هم قاعده فراغه، چون قبل از نماز شک نکرده که بخواد استصحاب باشه. بله، اگر شک ما شک تقدیری باشه، یعنی لول تفتر شک کرد، اگه التفات میکرد شک میکرد، شک تقدیری، وقت میشد استصحاب بکنی. این ثمره میشه که اگه شک تقدیری معتبر بود میشد استصحاب بکنی قبل از نماز. و استصحاب چی؟ استصحاب حدث میگردی، میگفتی این محدثه، با حدث استصحابی نماز شروع کرده و نمازش باطله. اشکال کردن بر مرحوم آخوند که این فعلیت شک درسته، مسئله درستیه، گرچه حالا با اون چه که شما در تنبیه دوم میگید که یقین موضوعیت ندارد، با هم تحافظ داره. چون اگر فعلیت شک و یقین مبتنی بر اینه که موضوعیت داشته باشه، پس شما در اون تنبیه میگید که یقین موضوعیت نداره تا داستان امارات درست کنید که آدم میرسه. خب فعلیت درسته، اما این فرع متفرع بر اونیست. این که اگر استصحاب تقدیری با اگر شک تقدیری معتبر باشه ما میتونیم استصحاب کنیم، استصحاب حدث کنیم و عرضم به حضورتون نماز باطل میشه. اگر شک فعلی باشه نمیتونیم استصحاب کنیم و نماز به قاعده فراغ درست میشه. این نه، اگر شک تقدیری هم معتبر باشه بازم قاعده فراغ حاکم است. وقتی روز در اینجا، حالا آقای عمرانی اینجا در اینجا خواستیم اشکال کنیم به آقای خویی که اشکال که آقا خوب اگر سامنه که اگر شک تقدیری معتبر باشه خب استصحاب جاری میشه، استصحاب جاری میشه شک تقدیری باشه. اون تا نه، این اشکال ما درست نیست. من دیدم تو تقریرات هم بعضی از آقایون تردید کرده بودن، همینو مطرح کرده بودن که چرا بازم میگید قاعده فراغ حاکمه. خب جوابش اینه، ببینید ما کی شک میکنیم، کی شک میکنیم؟ ما شکمون کلن بعد از نمازه، شکمون چیه؟ بعد از نمازه. همین شک تدبیری هم بعد از نماز سامانش میدیم، همین شک تدبیری هم بگیم بله اگه این التفات میکرد بعد از نمازه، بعد از نماز، بعد از عمل خواهد این عملیات رو میخواهیم. حالا یا میخواهیم قاعده فراغ جاری کنیم یا میخواهیم استصحاب با شک تقدیری. خب بعد از نماز که شما در واقع میخواهیم اومدید رسیدگی کنید حال نماز، اینجا قاعده فراغ حکومت داره، حتی نسبت به اون استصحابی که شما الان میخواهیم حالا میخواهیم درست کنی برای اول نماز. اینجا میگه آقا چیزی که عملی را که شما ازش گذشتی بعد از عمل تو شک کردی دیگه ولش کن، فمزهی کما کن. پس اینجا همینجور که بیان کردن اینجا قاعده فراغ. خب اومدیم رسیدیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم رو مرحوم آخوند که خب دیگران مثل ارزم به حضورتون مرحوم شیخ ها اینها ندارن این تنبیه را، صاحب کفایه تنبیه دوم استصحاب رو بیان کردن که خواستن بگن که این یقین موضوعیت نداره. برای چی؟ برای اینکه استصحاب رو در جایی که یک چیزی با اماره درست میشه بتونیم جاری کنیم. چون در جایی که شما مثلا طهارت با خبر عادل، یه خبر عادل به شما گفته این پاکه، یا بیینه گفته این پاکه، یا یه حکم کلی رو با عرضم به حضورتون که یک اماره پیدا کردید، حالا بعد شک کردید که آیا اون حکم هست یا نیست، خب اماره اصلش رو ثابت کردید، شما یقین که نداشتید که، بله یقین نداشتید در مورد امارات، شما یقین ندارید، به خصوص بر مسلک خود صاحب کفایه در حجیت امارات، که ایشون می‌فرماد حجیت اماره به معنای جعل حکم مماثل که مشهور میگن نیست، اونها میگن حجیت به معنای جعل حکم مماثله. اگر اماره ای گفت این پاکه، یه طهارت اینجا جعل میشه، جعل حکم ظاهری، بدانیم یه حکم ظاهری حکم واقعی مشهور. صاحب کفایه میگه نه آقا جان، اماره حکم ظاهری هم جعل نمی کنه. پس چی کار میکنه؟ صرفا حجیت اماره به معنای منجزیت و معذریت. اگر خطا رفت شما معذوری، اگر اصابه کرده باشه شما باید حتما موافقت کنید. تنجیز ده چیزی طبقش نیست، حکمی، وقتی حکمی نیست شما به چی یقین داری؟ به چی یقین داری؟ بعد شک میکنی، چیه میخوای؟ کدوم حکم یقینی رو میخوای استصحاب کنی؟ اینجایی که میخوانی پنکه رو کم کنید و خاموش کنید که سینه ها حساس باشه. خب اینجا در واقع این اشکال مطرح میشه. حالا اینی که مبنای صاحب کفایه هست، خب اصلا خیلی دیگه مشکل داره، چون اصلا شما هیچ متیقنی ندارید. بر مسلک اونایی هم که حکم ظاهری و اینها میگن، اون حالا چرا؟ چون میگی بالاخره یه حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری دیگه مثلا یقینیه، سببیت، اون هم که میگن فقط صرفا طریقه، اونم باز دوباره شما حکمی رو نمیده. صاحب کفایه برای حل مشکل چه راهی رو پیش میگیره؟ راهی که ایشون پیش میگیره، میاد تو این دلیل استصحاب تصرف میکنه، میگه این که میگه لا تنقض الیقین، شما از من یه یقین میخوای، این یقین رو من از موضوعیت میندازم. میگم منظور از یقین ثبوت بوده و ثبوت هم ثبوت تقدیری کافی، یعنی اگر چیزی، میخواد بگه که مفاد دلیل استصحاب اینه که اگر چیزی ثابت بود این بعدن هم باقیه، بعدن هم شما شک کردی در بقاش، حکمه به چی بشه؟ به بقا بشه، همین اگر ثابت بود. حالا اینجا هم شما با اماره چیز ثابت کردی، یقین نداری به ثبوت، به یقین نداری به ثبوتش، همین اگر ثابت، این حرف ایشون متوجه شد. این تنبیه دوم ایشون در واقع لبش به این برمیگرده که آقا یقین موضوعیت نداره. اشکالی که بر ایشون بود، اینا رو دیروز گفت، اشکالی که بر ایشون بود هم حضرت امام رحمت الله علیه داشتن، هم مصباح الاصول، که آقا این که یقین رو شما از موضوعیت میندازی خلاف ظاهره ادله استصحاب، ادله استصحاب میگه لا تنقضل یقین نوشته، یقین موضوعیت داره برای استصحاب، یقین موضوعیت داره. شما میگی که نه موضوعیت نداره، نه خب یقین موضوعیت داره و بنابراین این مشکل شما حل نمیشه، شما تو امارات این اشکال رو دارید، چون یقین میخواید و یقین به چیزی ندارید، فقط حجم منجزیت و معذریت، معدای یعنی معنای حجیت امارات جعل منجزیت و معذریت شده، شما توی اشکال میمونید. خب شما چه میکنید یا حضرت امام آی خویی در مصباح، شما چه راهی رو پی میگیرید؟ حضرت امام اومدن راهی که حالا این بحث امروزمونه، حضرت امام جوابی که میدن این هست که ظاهر ادله استصحاب درسته، میگیم لا تنقضل یقینه بشک، اما به مناسبت حکم موضوع که یقین است و شک است و نشکن یقین رو با شک، عرف میفهمه که منظور از یقین هر حجتی است و منظور از شک هر لا حجتی است. شک چون حجیت نداره نباید باش یقین رو بشکنی، چون یقین حجته. خب پس ما از یقین و شک به مناسبت حکم و موضوع میان عبور میکنیم، میرسیم به حجت و لا حجت. هر حجتی را نباید با شک بشکنیم، چون شک حجت نیست. حالا یقین یه مصداق حجته، تو روایات گفته شده یه مصداق میگهش اماره است، امارات حجته دیگه. اماره قائم شده بر طهارت یا نجاست یا یک حکمی، این حجت است. این را که شما اماره داشتی برش یقین نداری به اینکه این هست، چون اماره جزء ظنونه دیگه، اما حجته. این حجت با لا حجت که شک باشه نشه. خب بله نزدیکه به کلام، به کلام در واقع چیز نزدیکه، متایشون میگه که یقین در واقع عبور کردیم همون کاشف از ثبوت. حضرت امام رو عنوان حجت لا حجتش، یعنی به مناسبت حکم و موضوع، یعنی که میگیم یقین رو با شک نشکن، چون شک حجت نیست، یقین حجت از جنبه حجیت و اعتبارش رفتن، نه جنبه اون ثبوتی که یقین میده، کاری به اونش ندارن. اینکه این حجته. حالا چیزی را اصلا شما بگو اماره چیزی را ثابت نمی کنه، فقط حجته براش. یعنی حتی رو مسلک منجزیت و معذریت هم اون درست میشه، هیچ ثبوت. منتها سوالی که متوجه میشه یا ممکنه باشه که باز دوباره اینجا روی این نظری که حضرت امام فرمودن دوباره یقین را از موضوعیت انداختن، با اینکه خودشون در اشکال به صاحب کفایه میفرمان بیانشون اینه که بعد ان الیقین و شک مأخوذان فی الاستصحاب علی جهت الموضوعیت، شک و یقین موضوعیت دارد. وقت بعد ما بیان با هر زمان به حضورتون که چیز عرفی بگیم که اینها در واقع به صلاح به مناسبت حکم و موضوع حجت و لا حجت، یکم معونه برمیداره. ما از کجا بدونیم که اصطلاح مطلق حجت رو میگن ازش دست بر ندار؟ نه، اینجا گفتن یقین رو دست بر ندار، اونچه که یقین داری رو دست بر ندار. این به هر حال این نظر رو حضرت امام دارن. اما این سوال هم، حالا سواله دیگه، ما این سوال هم اینجا مطرحه که شما از طرفی میگید خود یقین و شک موضوعیت داره، بعدن ازش عبور میکنی و به مناسبت حکم و موضوع به حجت و لا حجت برسید. خب این رو خود شارع میتونست بگه که همینجور که بعد به صاحب کفایه هم اشکال میکنن، میگن که خب یا صاحب کفایه، مثل که خود حضرت امام هم دارن، یادی که شما که میگی یقین نه هر ثابت، خب خود شارع میگفت که لا تنقض ثابت به شک. خب اینجا میشه گفت که شارع میگفت لا تنقض حجه به لا حجه. این سوال در این جواب در واقع مطرح. راهی که مرحوم نائینی و به تبعش مرحوم آی خوی در مصباح الاصول میرن، اونها میگن که آقا معنای حجیت اماره منجزیت و معذریتی که آخون میگه نیست، بلکه وقتی که شاره میگه صد دل عادل، معنای حجیت اماره جعل علم است. شاره وقتی که میگه شما به این امار عمل کن، یعنی شما عالم هستی، چون امارات هم در واقع جنبه یه کاشفیت داره دیگه، در واقع تکمیل کشفش رو میکنه، بالاخره ظنیه یه کشف ناقصی داره، وقتی معتبرش میکنه میگه این مثل علم کشفش خام میشه، جعل علم هست. متوجه شدیم؟ وقتی جعل علمه، شما به دلیل حجیت اماره، به دلیل حجیت بینه، به دلیل حجیت خبر واحد که میگه صدق العادل، یعنی اگر عادل به شما یه خبری داد که مثلا فرض کن فلان چیز حرام است، نجس است، یه روایتی خبر واحد بود، شما دیگه عالم هستی به این حکم، درسته؟ شما یقین دارید، جعل علم است، جعل یقین است. و وقتی جعل علم و یقینه، شما دارید لا تنقض الیقین به شک، یعنی طبق اماره شما شدی صاحب یقین. نمیریم اون حرف رو بزنیم، حرف آخون رو بزنیم که یقین موضوعیت نداره، نمیام حرف حضرت امام بزنیم که با زور یقین نه حجت، میگیم نه خود اماره یقین درست میکنه. و از این به بعد ما در عالم شریعت دو تا یقین داریم، یه یقین وجدانی داریم، یه یقین جعلی و اعتباری داریم. من رو شارع برام یقین جعل کرده، حالا که در اثر اماره صاحب یقین شدم، اگه بعدا شک کردم که این حکمی که اماره گفته بود هست هنوز یا نیست، میگه که خب لا تنقض الیقینه به شک. و از طرفی هم در مباحث قبلی گفتیم که یقین، این یقین هم موضوعیت داره، این هم تکمیل میکنن که یقین در استصحاب موضوعیت داره، اما یقین موضوعیت در واقع قطع، یادتونه تو اون مباحث قبلی گفتیم قطع موضوعی، یه وقت موضوعی صفتیه به ما هو صفتون فی نفس معتبره، یه وقت نه موضوعی طریقیه. الان ایشون میفرمان که در دلیل استصحاب یقین و قطع موضوعیت داره، اما نه به عنوان وصف یقین، بلکه موضوعی طریقیه. و در اونجا بحث کردیم که امارات جانشین قطع موضوعی طریقی میشود، اینم اونجا بحث کرد. این اصلش مال مرحوم ناینی آیخونی هم در مصباح اینها بیان کرده. استاد
بله.
اینجا علم اجمالی نیست آخه، ما بحثمون علم اجمالی نیست، ما بحثمون ظنونه، اماره است، اماراتی که ظن معتبره، خبر واحده، علم اجمالی بحث نیست. علم اجمالی باشه خب خودش علمه، علم مطابق اجمالی، اینجا بحث ظنونه، ظنون معتبره. که این هم پاسخه عرضم به حضورتون که مصباح، حالا همینجا هر پایی هست حضرت امام اشکالاتی به مرحوم ناینی اینها داره بماند. علی حال این تنبیه دوم، حاصل مطلب این تنبیه دومی که صاحب کفایه اومدن گفتن مطرح کردن که یقین موضوعیت نداره که بخوان مشکل اماراتو باش حل کنن، این بلاوجهه، چون بر مبنای خودشون که معذریت و منجزیت مشکل حل نمی شود، موضوعیت یقین رو از ادله استصحاب نمی شه انداخت، خلاف ظاهره، این فایده نداره. شما مشکل امارات رو یا به راهی که حضرت امام فرمودن یا به راهی که مرحوم ناینی فرمودن اونو از اون راه باید حل کنید، نیاز به این تنبیه هم نیست. یقین سر جای خودش باشه، شک هم سر جای خودش باشه، یا امارات بیاد یقین ساز بشه، یقین اعتباری همون میفته تو مجرای استصحاب میتونیم روش انجام بدیم، یا این که شما بگی حجت الله حجت که نظر حضرت ما. میریم سر تنبیه سوم. تنبیه سوم بحث استصحاب کلیه خیلی هم کاربرد داره در فقه، در سراسر فقه کاربرد زیادی داره. و این عرضم به حضورتون که بحثش اینه که شما به وجود یک فرد یقین دارید، در اثر یقین به وجود این فرد به وجود کلیش هم یقین دارید. شما وضو دارید، وضو یه فرد از چیه؟ طهارته. در اثر اینکه وضو دارید فردی از طهارت دارید، یقین به طهارت هم دارید، درسته؟ خب پس شما یقین به فرد وضو، خب یقین به طهارت هم دارید که حالا بعدن میاد. حالا مثال منطقیشو بزنیم، شما یقین به وجود زید در این خانه داشتی، طبیعتاً یقین به وجود انسان هم داشت. حالا سه صورت پیدا میشه. یه وقتی که شما شک میکنی در این وجود انسان که کلی باشه، به خاطر اینکه احتمال میدید این زید رفته از یه نابود شد، زید از یک خونه رفته بیرون، اصلا رفته یا مرده یا هرچی، مثلا شک داری در طهارت به خاطر اینکه احتمال میدید وضوع باطل شده باشه. بله، شک شما در کلی طهارت دون که در اثر همون وضوع بود، به خاطر اینکه احتمال میدید وضوع باطل شده باشه. این یه حال. حالت دوم، شک شما در کلی به خاطر اینه که احتمال میدین اون فرد مردد بین قصیر و طویل باشه. شما یقین داشتید به حدث، کلی حدث، اما این حدثتون رو احتمال میدادید که در اثر حدث اصغر باشه یا حدثتون حدث اکبر باشه. الان اومدید وضو گرفتید، یه وضو گرفتید، میدونستید شخص میدونست محدث هست، حدث دارد، اما نمیدونه حدث اصغره یا حدث اکبره. الان یه وضو گرفته، اگر اون حدث اصغر باشه دیگه کلی حدث نیست، حدث رفت. اما اگر اون حدث اکبر باشه که با وضو نمیره که، هنو باقیه. پس در واقع گاهی شک شما در بقای کلی در اثر اینه که اون فردتون مردده بین قصیر و طویله که میشه کلی قسم دوم، که این تقریبا چیز نرخ شعباسی داره که قسم اول کلی اونه که نمیدونی فرد رفته یا نه، قسم دوم اونه که از اول فرد مردد بوده بین قصیر و طویل، صغیر و کبیر، و قسم سوم هم اینه که شما میدونی که یه زیدی در این خانه بود و پس انسان هم بود، اما حالا که شک داری در انسان به خاطر اینه که میدونی زید هم رفته، اما احتمال میدی همزمان با رفتن او یه فرد دیگری امری اومده باشه در خانه، که این هم بهش میگن کلی قسم سوم. در بین فقهای ما مرحوم شیخ و آخونده اینها از این سه قسم کلی، قسم اول و قسم دومش رو نوعا میپذیرن، قسم سوم رو درش اشکال میکنن. مرحوم شیخ بعضی از افرادش رو قبول میکنه که حالا خواهی رسید. در کلی قسم اول شما یقین دارید به عرضم به حضورتون که طهارت به خاطر اینکه وضو گرفت، بعدا شک میکنید در این طهارت، چرا؟ چون احتمال میدین وضو باطل. خب این که از تقریبا از هر مصادیق استصحاب دیگه، اینجا استصحاب طهارت مشکلی نداره، استصحاب طهارت رو انجام میدید. در کلی قسم دوم که مثلا این همین مثالی که زدین، شما میدونین یک حدثی هست مردد بین اصغر و اکبر، بعدن وضو گرفتید، حالا شک دارین که آیا حدث هنو هست یا حدث هنو یا حدث زائل شده. اینجا آیا استصحاب کلی، استصحاب فرد نمیتونید بکنید، چون یقینه به فرد حدث نداشتید که اصغر بود یا اکبر، چون از اول شک داشت. اما آیا این کلی استصحاب، کلی حدث رو میتونید استصحاب کنید؟ بعد از وضو بگید نه هنوز این حدث باقی. نوع آقای گفتن بله میشه استصحاب کرد، کلی حدث رو میشه استصحاب کلیه حدث، کلیه حدث رو، اون چه که متیقن ثابت شماست حدثه. بعد از وضو که وضو گرفتیم، اگر که اون حدث حدث اصغر بوده این زائل شده، اما اگر حدث اکبر بوده باقیه. پس شما هنوز در بقای این حدث شک داری، استصحاب حدث رو گفتن جاریه. اشکالی که در کلی قسم دوم هست اینه که آقا جان اینجا با ارکان استصحاب نمی‌سازه. اشکال اینا که اینجا شما در استصحاب یه یقین میخوان یه شک میخوان. بیاین حساب کنیم اگر این حدث شما حدث اصغر بوده، چون از اول شما شکته، اگر حدثتون حدث اصغر بوده خب شما وضو گرفتین، این زائل شده، متیقن و زواله، یقینه به زوالش داری، شما شک دیگه ندارید، شک نداری در بقا. و استصحاب اونجاییه که شما شک در بقا دارید. اگر اون حدث حدث افقر بوده این متیقن الزوال، چجور پس بخوای استصحاب؟ اگرم اون حدث شما حدث اکبر بوده متیقن البقائه، چون با وضوع که حدث اکبر زائل نمیشه که، باز دوباره متیقن البقائه، چجور میخوای استصحاب کنی؟ پس در اینجا شما توی یک دو راهی گیر میکنی، یا متیقن الزوال یا متیقن البقا. فرد قصیر یقیناً زائل شده، فرد طویل یقیناً باقیه. شما یکی از این دو تا یقین رو داری، پس چجور میخوای استصحاب کنی؟ کدوم شک رو داری که میخوای استصحاب کنی؟ این وقت جوابهایی که انشاءالله داده میشه رو خدمتتون عرض کنم. سلوات.